بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما حديث أخلاقي امروز، حديثي از پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد، صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث به یه معنا حدیث قدسیه، به یه معنا حدیث نبویه. از دو جهت می شود دو جنبه بهش داد. فرمود اتانی جبرئیل، جبرئیل پیش من آمد، فقال چهار تا نصیحت به من کرد. فقال یا محمد اشما شئت فانک میت، اشما شئت فانک میت، هرچه میخواهی عام کن، بالاخره این عام پایان داره، نامحدود و جاویدان و ابدی نیست. این یه واقعیت. بعضیا چشمشون رو میبندن گویی حیات جاویدان دارن، دست و پا میکنن، حلال و حرام جمع میکنن، حق این و اون رو میبرند، هزار ظلم میکنند، مثل این که خیال میکنند عمر جاویدان دارند. اگر فکر کنه بالاخره یه روزی همه باید برن، از چیزهایی که شکی درش نیست این مسئله است. و لذا میدونید و عبد ربک حتا یأتیک الیقین، یقین رو تفسیر به مرگ کردن، یعنی پرستش پروردگارت کن تا آخر عمر. چرا اسمش یقینه؟ برای اینکه هر قومی، هر ملتی، هر جمعیتی، مسلمان، غیر مسلمان، ملحد، موحد، همه میدانن که بالاخره باید برند دیگه. این یقینی. اگر انسان روی این فکر کنه، جلو خیلی از هواپرستی ها و طغیان ها گرفته خواهد شد. فراموش کردن این مسئله است. در روایات داریم باهوشترین شما کسی است که بیشتر به فکر پایان عمره. اکیسکم اذکرکم للموت، اکیسکم اذکرکم للموت. یه نصیحت. دوم و احب ما شئت فانک مفارقه، هر چی میخوای دوست داشته باش، این خانه، این زندگی، این اتومبیل، این دوست، این همسر، این فرزند، ولی بدون یه روزی از او باید جدا بشی. اینم برو برگرد نداره. نمیشه انسان همیشه با محبوبش باشه. جدایی از این محبوب ها قطعی و حتمیه. اینم اگر انسان متوجهش باشه، جلو خیلی از دنیا پرستی ها و طمع ها و آز ها و قصب ها و ماده مردم خود جلوش گرفته میشه، بدون یه روز اینا جدا میشه، این کاخی که میسازه، این زندگی که درست میکنه، این وسائل زرق و برقی که فراهم میکنه، بالاخره یه روز خداحافظی باید بکنه. بدون اینو وضعش فرق میکنه. سوم، و عمل ما شئت فإنک مجزی به، هر کاری میخوای بکنی اما فراموش نکن مطابق اون عملت پاداش به تو میدن، هر چه میخوای انجام بده، ولی بدان ثبت است و ثابت است و مطابقش پاداش میدن. انسان اگر این رو هم باور کنه و حواسش جمع این باشه، باز جلو خیلی از کارهای خلاف گرفته میشه. بدان لا ان قبیح یستطیع اون انتقالا و لا فی حسن یستطیع اون از دیادا، پرونده اون که بسته شد نه قبائح می شود عزف کرد نه حسنات می شه اضافه کرد. لا ان قبیح یستطیع اون انتقالا ولا فی حسن یستطیع اون از دیادا، باور کنی. این سه تا مطلبه که انسان حواس جمعش باشه خیلی خیلی مؤثره در این که انسان راه راست رو بپیماید، سرش به حساب باشه، مطیع فرمان خدا باشه، حق و عدالت رو رعایت کنه. و اما چهارمین سفارش که جبرئیل به پیغمبر اکرم کرد، عرضه داشت و علم ان شرف المؤمن قیامه باللیل، شرف انسان با ایمان قیام شبانه و عبادت شبانه و نماز شب، شرف آبروس شخصیت افتخار، و عزه استغناؤه عن الناس، شرف مؤمن قیام باللیل، این مسئله معنوی، عزتش در استغنای از مردمی. آدمی که وابسته است همیشه سر به زیره، ملتی که وابسته به اغیار باشه همیشه سر به زیره. مسلمانان با دو پای خودشون بیستن، یه فرد رو پای خودش بیسته، یه مملکت، یه ملت رو پای خودشون بیستن. اگر محتاج دیگران شدن عزت نخواهند داشت. البته مبادله بین همه ملت ها هست، اما بر اساس نفع متقابله، نه نیاز و دست دراز کردنه برای حاجتی، این نیست. شما ملاحظه کنین چند جمله در زندگی پیاده بشه خیلی مؤثره. برادران عزیز، سعی کنید این احادیث رو گهگاه بخوانید، مطالعه کنید، روش فکر کنید. این روزا مسائل اخلاقی در خطره. این رسانه های فاسد و مفسد، فضاهای مجازی انمنجلاب مانند، خیلی دارن جامعه آلوده می کنن. هم خودمون باید مراقب باشیم، هم به دیگران هشدار بدیم. برای تمام اساتید من به سهم خودم لازم میدونم که همشون بحث اخلاقی رو لااقل روزهای چهارشنبه داشته باشن. این یه سنت عامی در تمام حوزه بشه. خیلی این روزا احتیاج به مسائل اخلاقی داریم. فاصله بگیریم، غرق شدیم، غرق میشیم، میریم. امیدوارم انشاءالله این حدیث در دل ما واقعا جای بگیر و بتونیم عمل کنیم. از چیزهایی که من سفارش میکنم شما عزیزان فراموش نکنید، همه روز انشاءالله انجام میدید. من برای تأکید عرض میکنم بعد از نماز صبح قرآن بخوانید و روی آیات قرآن دقت کنید. کسانی یه جز میخونن، کسانی نیم جز میخونن، کسانی یه حزب میخونن، پنج صفحه میشه یه حزب، ده صفحه میشود نصف جز، بیست صفحه یه جز، حداقل نمیرسن یه ورق قرآن بخونن. قرآن با ترجمه های خوب در اختیاره، روش هم دقت کنن. خیلی چیزا هست تو این قرآن، اینو جز وظایف همه روزتون بدونید. شما رو بیمه میکنه، مؤثر در شما. و ای کاش همه مسلمان ها این کار رو بکنن. بعد از نماز صبح انسان یه حالت روحانیتی داره، آمادگی برای پذیرش داره. آیات قرآن هم بهترین معلم، بخواند و روش تکیه کنه و فکر کنه. بسیار در نجات انسان از چنگال شیطان و هوای نفس مؤثره. یه جمله هم درباره مسئله که امروز با اون مواجه هستیم عرض کنم، وان این است که میدانید که امسال مسلمانان ایران بر اثر کارشکنی های عربستان سعودی موفق به حج نشدن. من بارها این مسئله رو گفتم، تأکید میکنم، اداره حرمین شریفین نه از نظر اصولی نه غیر اصولی نباید بر عهده عربستان سعودی باشه. دو دلیل مهم داره. اول این است حرمین شریفین متعلق به همه مسلمان هاست، باید علمای اسلام از همه کشورها اجماعی بکنند و یه گروهی که خیلی وارد به مسائل حج باشن تعیین کنن، مدیریت کنن حج رو، عمره رو، اداره حرمین شریفین را. قرآن مجید میگه سواء العاکف فیه و الباد، این بیت الله همه درش مساوی هن، چه اونهایی که اونجا هستن چه اونهایی از نقاط دور میان دیگه. از نظر منطق قرآن باید مدیریت به همه تعلق داشته باشه، سواء العاکف فیه و الباد، همه مساوی درش. این یه دلیل. دلیل دوم، تجربه نشان داده عربستان سعودی به تنهایی نمیتونه اداره کنه. این حوادث مرگبار سال گذشته چه بود؟ تو مسجد الحرام چه خبر شد؟ تو منا چه خبر شد؟ چقدر از عزیزان مسلمان از دنیا رفتن؟ بر اثر سوء مدیریت دیگه. نباید این همه این مراسم کشته بده. اربعین امام حسین چند برابر اون جمعیت داره؟ هم این مدیریت میکنن درست اداره میشه. اما اونجا ببینید چه خبر شد. فقط هم منحصر به سال گذشته نبود، خیال نکنید، سالهای قبلم کرارن حوادثی برای حجاج واقع شد و عده‌ای نابود شدن، از بین رفتن. بنابراین تجربه هم نشان داده اینا به تنهایی نمیتونن، حالا کار بزرگی نمیتونن مدیریت، زمان کار به این نداریم، مدیریت ضعیفه، کار بزرگی، میگیم بالاخره نمیتونن. بنابراین بهترین راه این است که واقعا این مسئله در همه جوامع اسلامی مطرح بشه که مدیریت حج و حرمین شریفین باید بر عهده همه مسلمان ها باشه تا بتونن جلو این عوارض نامطلوب رو بگیرن. عربستان سعودی از نظر سیاسی با ما کج میفته، جلو حج رو میگیره. خب اگر این مدیریت دست عموم مسلمین باشه، دیگه مسائل سیاسی نمیتون مانع بشه. هیچ چیز جز مسائل سیاسی امسال مانع حج ایرانیان نشد. در یمن شکست خوردن، در عراق شکست خوردن، در سوریه شکست خوردن، انتقامشی در حج میکشن. یه شرایطی میذارن که اون شرایط قابل قبول نباشه، ما میگیم نه. این یکی از آثار سوئه که مدیریت دست عربستان سعودی باشه. با هر که خوب بودن بیاد، با هر که بد بودن نیاد. من مال شماست، مگر مکه مال شماست، کعبه مال شماست، پیغمبر اسلام ملک شماست. به هر حال روی این مسئله مطالعاتی هم بهتون خبر بدم شده و یک اساسنامه ای هم در حال تکمیل، که اساسنامه تکمیل بشه، ارائه به علمای اسلام بشه، یواش یواش این مسئله جا بیفته و اونها ملزم بشن به اینکه این رو بپذیرند و این وضع نابسامان انشاءالله سامان پیدا کنه. امیدوارم خداوند ریشه کسانی که با مقدسات اسلام بازی سیاسی میکنن، ریشه کسانی که با مقدسات اسلام بازی سیاسی میکنن، خداوند قطع بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بریم سراغ بحث شرکت. گفتیم امام رحمت الله علیه مقدمه ای داره در بحث شرکت که سه تا مطلب درش هست. اول تعریف شرکت و شراکت، دوم متعلقشه، متعلق شرکت چیه، سوم اسباب شرکته، چه چیزها باعث شرکت میشه. رسیدیم به اسباب. برای اسباب گفتیم امام پنج تا سبب ذکر کرده، آخرش اشاره به ششمم میکنه، در حالی که عروه هفت تا سبب ذکر میکنه. ولیکن امام در واقع ادغام کرده، چیزی نینداخته. سبب اول و دوم گفتیم که ارث است و بله عقود ناقل است که اینو شرح دادیم گذشته. سبب سوم حیازت بود. گفتیم حیازت عقود ناقل نه، مقابل کشف نیست. منظور از عقود ناقل بیعه، اجاره است، هبه است. اما یه عقود غیر ناقله هم داریم، ممکن است کسانی بیان مثلا رهن کنن. رهن انتقال نمیده بلکه گرو نگه میداره و امثال رهن هم داریم. به هر حال یکی بعد ارث بود و که موجب شرکت ورثه میشد در انبار میت، و دیگری هم حیازت بود. ما یه جمله درباره حیازت دیروز از قلم افتاد. درباره حیازت بحثه که آیا اگر شریک شدن در حیازت همه مساوی میبرند یا هر کس به اندازه کارش؟ همه مساوی میبرند. اومدیم چند نفر دست به دست هم دادند و تور ماهیگیری آوردند و ماهی ها رو گرفتند، و آیا به اندازه زحمت هر کسی میبره یا همه مساوی میبرند؟ در اینجا بعضی ها گفتن که همه مساوی میبرند، نباید تفاوتی بین اونها باشه، و بعضی هم گفتن به نسبت زحمتشون. ما در اینجا قاعده به تفصیل هستیم. یه وقت تفاوت بین زحمت ها روشنه، مثلا یه نفر یه روز زحمت کشیده برای قلع این درخت، یه نفر یه هفته زحمت کشیده. حالا که این درخت رو بردند و فروختن، آیا اونی که یه روز زحمت کشیده با اون کسی که یه هفته زحمت کشیده مساوی ببرن؟ در عرف عقلای همچین مساواتی هست؟ نیست قطعا. ولی که گاهی تفاوت‌ها جزئیه. اینایی که میرن تور ماهی گیری میندازند و ماهی میگیرن، همشون به اندازه هم نمیدوند. یکی خود بیشتر میدود، یکی کمتر میدود. اگر بخوام این تفاوت‌های جزئی رو حساب کنیم، همیشه دعواست، همیشه دعواست. لذا ناچارن بگن مساوی، ناچارن مساوی. قول به تفصیل قول سومی میشود. ما میگیم گاهی به نسبت، گاهی نه. شما جمله دوم گوش ندادید. گاهی به نسبت، یه روز این کار کرده پنج روز اون کار کرد، این به نسبت. اما گاهی تفاوت جزئیه، این یه ساعت بیشتر کار کرده، اون دو ساعت کمتر کار کرده. اگر بخوان اینا رو حساب کنن، همیشه باید بینشون دعوا باشه. ولذا این تفاوت‌های جزئی باعث تفاوت نمیشه، ولا همیشه دعواست. مگر موقعی که میرن تور ماهیگیری میندازن، همشون به اندازه هم کار میکنن. یه کسی جوانه، یه کسی پیره، یه کسی قویتره، یه کسی ضعیفتره، یه کسی یه ساعت زودتر میاد، یه کسی یه ساعت دیرتر میاد. بخوام اینا رو حساب بکنیم، همیشه باید بشینن دعوا با هم بکنن. اینجا مساویه، اینجا ها مساویه. باشه، تفاوت ها اگر کلی باشد، عرف عقلا حساب میکنن. اگر جزئی باشد، حساب نمیکنن، همه مساوی میبرن. این مسئله ایست که در ریاضت، جاش هم ریاضت، منتها در اینجا مرحوم صاحب جواهر بعضی عنوان کردن، ما هم گفتیم عنوان بکنیم و رد بشیم. و اما چهارمین سبب شرکت امتزاج بود. امتزاج سبب شرکت میشه. ما دیروز یه دلیلش رو ذکر کردیم، ولی دو دلیل دیگر هم داره. منظور از امتزاج این است که آبی مال اینجا بوده، آبی مال اونجا بوده، تو این استخر آب این دو نفر با هم قاطی شده. یا مثلا این یکی یک شیشه فرض کنید خل سرکه داشته، اونم یک شیشه، حالا یا عمدن یا اشتباهن یا با میل طرفین، بدون میل طرفین قاطی شد. میگن امتزاج اگر طوری باشه که قابل تشخیص نباشه، باعث شرکت میشه. ما دیروز دلیل اولی رو ذکر کردیم، با اون یه حساب عقلیه. ما میگیم امتزاج نباید بشه شد، و یا با میل طرفین شد، یا باید بگیم مالکیت اینا سلب میشه. این که نمیشه گفت، اینا دیگه مالکیت ندارن چون امتزاج. یا بگیم قرعه بزنیم بگیم به یکی از این دوتا، اونم نمیشه. ناچاریم بگیم شرکتی دارند و میتونن بنشینن تقسیم بکنن. راهی جز شرکت نیست، راه دومی نداره. بنابراین باید امتزاج رو قاعده به شرکت بشیم. این یه دلیل. مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع به قسمیه میکنی، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول، هر دو. در جلد 26 صفحه 291 میگه بلا خلاف اجده فیه، در اینکه امتزاج سبب شرکت است. بل لعل الاجماع به قسمیه علیه، شاید اجماع هم هر دو قسمش باشه. حالا اجماع بگید مدرکی هست و مؤید میشه، دلیلم نباشه مؤید میشه. اما دلیل سومی داره، روایتیست از دعائم الاسلام. خوب این روایت رو دقت کنید. روایت در جلد دوم دعائم الاسلامی صفحه 85، قال روینا عن جعفر ابن محمد عن ابیه. روینا یعنی روایت مرسل است یا مسند است؟ مرسل است دیگه. روینا روایت سند چیه؟ سند نداره. روینا عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائی علیهم السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله. بنابراین حدیث نبوی شد از طریق امام صادق علیه السلام. اجاز شرکه فربا، پیغمبر اجازه داد شرکت رو در خانه و باغ و امثال اینها. ربا اون اموال غیر منقوله، ربا به عین. ول ارزین در خانه و باغ و زمین حضرت اجازه شرکت دادن، این کاری به امتزاج نداره اینجا. و اشرک رسول الله علیان فی هدیه، پیغمبر علی علیه السلام رو در قربانی خودش شریک کرد. کجا؟ یادتون هست در بحث حج خوندیم، پیغمبر وارد مکه شد برای حج، 100 شتر برای قربانی آورده بود. فرمود 40 مال تو یا علی، 60 مال من. حضرت امیر آمده بود قربانی نداشت، پیغمبر 40 از اون 60 را به علی علیه السلام داد. اشرک او و اشرک رسول الله علیان فی هدیه، اینم کاری به بحث امتزاج نداره. از اینجا بحث امتزاج شروع میشه، دقت بفرمایید. و ازا اراد رجلان ان یشترکا فی الاموال، اگر دو نفر مایل شدن مشترک در اموال شریک بشن. فاخرج کل منهما مالا، هر کدامشون مالی آوردن. دنانیرن او دراهم، دنانیر مالا ینصرفه، دنانیر او دراهم. 100 دینار آورد، 1000 درهم آورد، این آورد اونم آورد، ثم خلطا امتزاجه، اینا با هم مخلوط شدن. بله، دینار باشه شبیه هم باشه و درهم شبیه هم، قاطی بشند و حتی یسیر مالن واحدا، به صورت مال واحدی در بیاد. لا یتمیز بعضها عن بعض، تمیز داده نمی شوند از هم. الا ان یبیع، امتزاج کردن شریک بشن، برن مشغول بیع بشن. و یشتریا، خرید و فروش کنن. ما رأیاه من انواع تجارات، مشغول تجارت بشن. فما کان فی ذالک من فضل، اگر ربح و سودی درآمدی داشت، کان بینهما، این سود تقسیم بشه. و ما کان من وضیعت، اگر ضرری بکنن، و ما کان من وضیعت کان علیهما به سوا، مساوی ببرن. ظاهرن سرمایه هم مساوی بوده. فهازهی شرکتون صحیحه، خوب دقت کنید در عبارت، این روایت یا دنباله کلام دعائمه. امام پیغمبر می فرماد فهازهی شرکتون صحیحه، لختلاف علمناه فیا، پیغمبر فرمود شرکتون صحیحتون لختلاف علمناه فیا، ولیس لأحد ان یبیع و یشتری الا مع صاحبه، هر کدام تصرف میخوان بکنن باید با اجازه باشه، چون مال مال مشترک شده، شریکین شدن، میخوان معاملاتی بکنن باید با اجازه هم باشن. معلومه ولیس لعهد ان یبیع و یشتری الا مع صاحبه الا ان یجعل له ذلک، مگر اینکه چیکار کنن؟ بگه آقا تو برو معامله کن، تمام میدیم دست تو، تو برو، یا یه روز من میدم دو روز تو برو. خیلی خوب، این تابع قرار دادی. این روایت سه تا مشکل داره. مشکل اولی که دارد سند، مشکل دوم که دارد این ذیل معلوم نیست کلام پیغمبر باشه، این تعبیر تعبیر رسول الله نیست، لا خلاف فیه فی ما علمنا، این تعبیر روات یا تعبیر فقه هاست، پیغمبر یه همچین تعبیری نداره، امام صادقی یه همچین تعبیری نداره. از ازا به احتمال قوی یا کلام دعائمه یا راویان قبل از دعائم اینا آمدن اینو گفتن، بنابراین اصلا روایت بودن زید مشکوکه، تعبیر تعبیر مناسب پیغمبر نیست. اشکال سوم این است که این مال شراکت عقدیه، این کار به امتزاج نداره، ما امتزاج بدون عقد داریم میگیم، سرکه ها با هم مخلوط شدن، گندم ها با هم مخلوط شدن، دینار ها با هم مخلوط شدن، این جاییست که این پول میاره اون پول میاره، با هم قاطی میکنند و میخوان شرکتی داشت، این شرکت عقدیه که بعدم میاد، نه شرکت امتزاجی شرکت امتزاجی فقط به واسطه امتزاج شرکت حاصل میشه. اینا بناشون بر این بود که شرکتی تأسیس کنن. حالا میخواهید بگید به صورت معاتاد بوده یا صیغه هم خوندن؟ این خارج از بحث ماست. بحث ما شرکت امتزاجیه، حتی قهری بدون رضایت اینا. این بحث جاییست دو نفر راضی شدن پولشون رو هم بریزند و یک شرکتی تشکیل بدن، شرکت سهامی فلان. این چه ربطی به ما داره؟ پس این روایت از سه جهت برای بحث ما قابل قبولی. اجماعش هم که میگه مدرکیه، دلیل همون دلیل عقلیست که انده عرض کردم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.